بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين شروع این جلسه با دعای بسیار مهمی در سه بخش از وجود مبارک حضرت جواد الائمه بود. به مناسبت اون دعا سخن درباره دعا ادامه پیدا کرد. همه ما بخواهیم نخواهیم قبول داشته باشیم قبول نداشته باشیم به دعا و گدایی فروتنانه از پروردگار مهربان عالم نیازمندیم. چون همه مشکلات با قدرت پول با قدرت اهل قدرت حل نمیشه، گره بسیاری از مشکلات با دعا باز میشه. به داستان مفصلی رو پیغمبر بزرگوار اسلام برای مردم نقل کردن که قبل از پیغمبر مردم از این داستان هیچ آگاهی نداشتند. مفصل حضرت می‌فرمایند این سه نفر که داستانشون رو براتون میگم به یه مشکل پیچیده سخت برخوردن. صداشونم به جایی نمیرسید. یقینم داشتن که هیچ کلیدی قفل این مشکل رو جز دعا و نیاز و گدایی از حضرت حق باز نمی کنه. متوسل به پروردگار شدن مشکل کاملا حل شد. حضرت با این داستان میخواستن به مستمعینشون بفهمونن دلگرمیتونو از خدا جای دیگه نبرین، دست گداییتون رو به غیر خدا دراز نکنی، اگرم بنا باشه دراز بکنی عیبی نداره، ولی یه کاری بکنید به توحیدتون، به امیدتون، به اعتمادتون به پروردگار عالم لطمه نزنه. مثلا بگو خدایا من این دوا رو طبیب گفته بخور، خب باید بخور، اما ای قدرت بی نهایت درمان منو در این دارو قرار بده. این گدایی از خدا. خدایا حل مشکل منو، من میخوام برم به یه مؤمن بگم، به دست اون مؤمن قرار بده. من برای این دارو، برای اون مؤمن استقلالی قائل نیستم، هم دارو کار این نیست و هم اون مؤمن کار این نیست. کار دست یه نفره، کلید دست یه نفره، تغییر دادن دست یه نفره. یونس پیغمبر طبق قرآن تو شکم نهنگ افتاد. حالا داستانش هم شنیدید، مقدماتی داره، بلدین، نیاز نیمم بگم. تو شکم ماهی که تاریکی کامل بود، شکم موجودات زنده که پنجره به بیرون نداره که نور بتابه، شبم بود، زیر آبم تاریک بود، یه زندان زنده متحرک تاریک در تاریکی شب و تاریکی زیر آب. اولا کسی میخواست نجاتش بده، تو میلیون ها نهنگ از کجا میفهمید که زندان یونس تو شکم این نهنگه؟ چه خبر داشت؟ برفرضم پیدا میکرد نهنگو، که قابل پیدا کردنم نبود. نهنگ این زندان، زندانبانش فقط پروردگار بود. خب نهنگو نمیذاش به دست او بیفته که یونسو نجات بده. چی نجاتش داد؟ خب این که در صریح قرآن کریم دعا نجاتش فنا داف ظلمات، سه تا ظلمت، سه تا تاریکی، شکم نهنگ، شب، زیر آب. ان لا اله الا انت، فقط توی، کلید فقط دست توست، حل مشکل فقط دست توست. ان لا اله، یعنی غیر تو هر چی و هر کی هست بیکار است و محکوم توه. ان لا اله الا انت، اگر خدا به ما توفیق بده نفی معبودهای باطل رو تو زندگی به دست بیاری، از افق قلب ما توحید تام طلوع میکن. تو همون زندان شکم نهنگ درس داره میده. کارم بیا درس دادم بود هر کجا که بودم. یوسف در زندان فرعون مصر بخونید توحید درس داد. توحید، توحید استدلالی، توحید فطری، توحید عقلی. حالا زندانیان کافر بت‌پرست که نمی فهمیدن یوسف داره توحید فطری میگه، توحید عقلی میگه، توحید استدلالی میگه، توحید عاطفی میگه. حالا ماها که مؤمنی مشیعه و اهل قرآن از آیه با کمک اهل بیت میفهمیم روش توحید یوسف رو. ارباب متفرقون خیرون ام الله، همین برای تحقق توحید در قلب بسه. اسلام حقیقتش، واقعیتش، نفیه همه معبودهای باطل جاندار و بی جانه. همه هویت اسلام، یعنی دعوت 124,000 پیغمبر و ائمه طاهرین بر پایه نفی معبودهای باطل بوده که افکار غلط بشر برای بشر ساخته بود. تمام معبودها در دوره تاریخ که برابر خدا قرار داده بودن قلابی بودن، پوچ بودن، پوک بودن و اسم غلط روشون گذاشته بودن. ان هی اسماء الا سمیتموها، اسم غلط. ولله الاسماء الحسنا، اسامی درست، معنیدار، مفهومدار، فقط و فقط وقف حریم مقدس کبریاست. حالا تو این سه تا تاریکی دادم بزنه تو شکم نهنگ، صداش به کی میرسه؟ صدا در عمق آب و شکم نهنگ فقط به خدا میرسه. همین، ما هر چی صدا داشته باشیم به هیچ جا نمیرسه، فقط به خدا صدا میرسه. خیلی جالبه که پروردگار میگه امید به غیر من نبند، بری سراغش، امیدتو ناامید میکنم، چون این خلاف توحیده. بله به من متوسل شو که من در اشیا یا در اشخاص اثر بذارم، اما بخوای بدون من سراغ چیزی بری، هیچی که گیرت نمیاد ضررم میکن. من نخوام دارو تو رو درمان بکنه، به مرضت اضافه میکنه. نخوام دارو تو رو درمان بکنه، زور داروی فشار میاره مویرگ مغزتو پاره میکنه، سکته میکنی میمیری. این حرفا رو برای ما قرآن زده که ما تا لحظه بیرون رفتن از دنیا وصل به پروردگار بشیم. فقط من یه دوستی داشتم، آدم متدینی بود، منبری هنرمندی بود، خوبم مردم رو جمع میکرد، هنرشم در نصیحت کردن به مردم بود، خیلی خوب نصیحت میکرد. دکتر گناهکاران حرفه‌ای بود، با منم دوست بود، من باش رفت آمد داشتم. خیلی عرق‌خور و قمارباز و لات و چاقوکش و عوضی رو محبت منبری او و شکل نصیحت او و اینکه قربون صدقه مردم میرفت توبه داد، هدایت کرد، خیلی چیزا رو از زندگیش بر من تعریف کرد. خیلی، البته من اون وقت 22 سالم بود، ایشون 43-4 سالش بود، 20 سالم من بزرگتر بود. منم هر وقت میشستم برام تعریف میکرد گوش میدادم، چون آدم باید از همه یاد بگیر، از همه. در یه شهری منبر میرفتم، شهر کشاورزی محض، الان هم اینجا منبرم بعد از زورا بود، اونا عادت به منبر شب نداشتن. یه 20 قدم مونده بود به در حسینیه، یه کشاورزی بیل رو دوشش بود، داشت از سر زمینش پیاده می اومد بیاد روزه، به قول خودش جلو منو گرفت، گفتش که تو درس خوندی؟ گفتم یه خوده. گفت من اصلا درس نخوندم. منی که اصلا درس نخوندم و بی سوادم، میشه از تو که میگی یه خورده درس خوندم یه مطلبی بپرسم؟ گفتم بپرس. گفت زکات یعنی چی؟ خب من اینو یافتم که یه معنای زیبایی از زکات تو ذهن این کشاورز 60-70 ساله دهاتیه. اونجا که من منبر می رفتم ده بود، الان هم گاهی دعاتا دعوتم میکنن میرم، نکنه قیامت خدا بگه یه زبون بهت دادم یه خود سواد، چرا نرفتی؟ فکر کردی مثل شهر پول بهت نمیدن، غلط کردی که نرفتی. حالا برای فرار از زیان قیامت میرم. گفتم نه نمیدونم معنیش. گفت باریکالله راست گفتی، حالید نی یعنی چی؟ حالا وقت منبرت هم 20 دقیقه مونده، تو همین خیابون وایس و من حالید کنم زکات یعنی چی؟ گفتم حالیم کن. خوب آدم به همه مردم تواضع کنه، خوب آدم بدونه که امیر المؤمنین روحی له الفدا که من خاک کف پای قنبرشم. می فرماید دانش پخش بین همه مردمه، همشو به تو یه نفر ندادن. یکی میخواست یه چیزی یادت بده، به خودت نگاه نکن، برو عمو جون من استاد دانشگاهم، من مدرس حوزه قمم، من دانشمند محترمم. امیرالمومنین میگه این چرندا رو دور بریز، وایسا، علم پخشه، بذار یادت بده. من همینجوری خیلی هم مردم چیز یاد گرفتم، خیلی هاشو یادداشت کردم، الان که میبینم تو دفترام براشون طلب رحمت میکنم. خیلی هاشون هم بیسواد بودن اما دلشون نورانی، اما قلبشون عرش و رحمان بود. گفت زکات معنیش اینه. ببینید چقدر زیبا گفت. گفت یه نفر میاد دستتو میگیره میگه بریم در خونتون، شناسنامتو بردار کارت دارم. میبرت در خونه، شناسنامه تو میگیری، میگه حالا با من بیا، میبرتت محضر، یه دونه سند نشونت میده، میگه این 10 هکتار زمینه، 5 هکتارشو میشه گندم بکاری، خیلی هم زمین مستعد، 5 هکتارشم میشه جو بکاری، از این 10 هکتار چند برابر خرج سال تو در میاری. میخوام این 10 هکتار رو شناسنامتم که آوردی تو این محضر به نامت کنم، اما سالی یه بار گندم و جو رو که درو کردی این مقدارشم بده به خودم. گو حرف خدا با همه کشاورزا این، زمین مال تو، آبم مال من از قنات و رودخونه و چاه، نور خورشیدم مال من، هوا مال من، شکافتن دانه مال من، رشد دادن دانه مال من، فقط درو مال تو. درو کردی، یه 4 تا کامیون گندم و جو گیرت اومد، حالا از گندم و جو 30-40 تا گونی بده به خودم، منم یه مش بنده دارم که هم خون تو هن، رفیق تو هن، همشهری تو هن، یا تو خونه افتادن یا سکته کردن یا زمینشون از دست رفته یا نتونستن کار بکنن، با احترام از جانب من اینا رو ببر در خونه مؤمن مستحق یا مؤمن معمولی. بعد به من گفتش که حالیت شد زکات یعنی چی؟ گفتم آره آقا، گالو برو پخش دانش و فهم. درس دارن میدن همه ی انبیا که فقط خدا، قل الله ثم ذر، امید فقط به خدا، اثر در آثار فقط مال خداست. اگه بناداری عجیبت عبان پول دراری یه کاری بکنی، مثل پدران گذشتت قدیمی ها، پولو که گرفتی بگو الهی به امید تو، نه به امید این پول، چون این پولو ممکنه یک کیف زن 2 دقیقه بعد بزنه و بره، چون ممکنه یه موتوری بهت بزنه بیفتی، رفیقش که پشتشه کیف پولو ورداره در. بگو به امید تو، دارو به امید تو. از این خونواده میخوام برای پسرم دختر بگیرم به امید تو، میخوام برای دخترم این جوان رو انتخاب کنم به امید تو، کمکم کن کار به طلاق نرسه، کار به مشکل نرسه، دلگرم به خونواده دوماد و عروس نباش، ظاهرشون رو نگاه نکن، دلگرم به وکیل و وزیر نباش، وکیل و وزیرم مثل خودت گدای خودان و گداییشون گسترده تر. سعدی میگه محتاج و غنی بنده این خاک درند، آنان که غنی ترند محتاج ترند. وکیل و وزیرت تو خیلی ضعیف داری، تو باز نسبت به او قوی هستی، چون او گسترده از کارش محتاج تره. پس دل نبند. یه داستانی از مرحوم آیت الله العظمای بروجردی نقل بکنم به یه واسطه. یه روزی تهران، من به مرحوم آقای فلسفی که 100 سال در ایران منبری مثل او در سبک و در کار و در اوبردن روایات به جامعه نیومده، به ایشون من ارادت داشتم، ایشونم به من محبت داشت. یه بار من منزلشون بودم، خیابون ری، صدی کنیم بود، گفت من دارم میرم شمرون. گفتم اتفاقا رای منم شمرونه. گفت خب بی با هم بریم. محبت کرد و منم وسیله نداشتم، سوار ماشین ایشون شدم کنار دستش. گفت حالا که راه دور، ترافیک هم است، من یه داستانی از آیت الله العظمای بروجردی برات نقل کنم، تو جوانی اول کارت، مایه باشه برات. گفتم به گوش. فرمودن من تهران خونه بودم، یکی از بزرگان قم، بزرگا درست میگو بزرگ، خدا همشونو امشب غریق رحمت کنه، گو یکی از بزرگان مورد توجه قم با خط خودش یه نامه به من نوشت. نوش آقای فلسفه این چند تا تاجری که تو نامه اسم میبرم اینا رو دعوت کن خونت. آیت الله العظمای بروجردی حقوق این برج حوزه براش نرسیده و این باعث رنج، خدای نکرده اون زمان 7000 طلبه گم بود، اگر حقوق زحمت تحصیلی اینا بهشون نرسه ممکنه بعضیشون کم ظرفیتی کنن و خدای نکرده ناروا بگن. شما به اینا بگو، به این چند تا تاجر، اون چند تا تاجر رو من دوستشون میشناختم، برای یکیشونم جوونی ها منبر میرفتم، از اینا بخواه فعلا حقوق یک ماه حوزه قم رو حالا یا قرض بدن به ایشون یا نه بدن برای خدا که ایشون حقوق این برج رو بده. گفت من فلانی، گفتم از پیش خودم این کارو نکنم، پاشم برم قم محضر آیت الله العظمای بروجردی بگم یه همچین نامه از یه بزرگی برای من اومده و این پیشنهاد رو داده چی کار کن. حدودای 10 صبح اومدم خدمت آیت الله العظمای بروجردی، نامه رو دادم دستش، ایشون نامه رو خوندن، با احترام برگردوندن، به من فرمودن آیه فلسفه من از ابتدای زندگیم تا حالا که اون وقت نزدیک 77 سالشون بود، تکیم و امیدم و اعتمادم و از پروردگار عالم به جای دیگه جهت ندادم. شما باعث نشد که دست من برای اداره حوزه از پیش خدا برگرده به طرف مردم، نکن این کار. گفتم چرا، منم اومده بودم قم اجازه بگیرم، اگه اجازه بدین این کارو بکن. آقای فلسفی واقعا با یه حالی تو ماشین برام گفت من قم موندم، زیارت کردم، نار خوردم، اصلی گفتم برم از آیت الله العظمای بروجردی خداحافظی کنم. اومدم به من فرمودن، من نگفتم، تمام عمرم توکلم و امیدم و دلگرمیم به پروردگار بود و روی منو از خدا به طرف خلق بر نگردونین، امروز یک کویتی اومد و سهم امامش رو حساب کرد، نقد داد رفت، پولی که این کویتی داد به اندازه حقوق 3 ماه حوزه علمی است. لا اله الا الله، همه رو بزن کنار، فقط بزن سردمدار زندگی و محورت خدا باشد. خب صدای یونس تو اقیانوس به کی میرسی؟ فقط به خدا. صدای ما هم به ایشکی نمیرسه، فقط به خدا میرسه. بقیه گوشا کره. چیزی که از ولت برق توحید بسیار بسیار شدیده، ما باید برای رسوندن صدامون به پروردگار گردنمونو پیش پیغمبر و اهل بیت کج کنیم، بگیم شما صداتون هم راحت به خدا میرسه هم قبولتون میکنه، از او بخواین مشکل منو حل کنه، حلم میکنه، حل میکنه. فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من از ظالمین. این چه دعای زیباییه. در جا خدا میگه فاستجب ناله، جواب نالهشو دادم، و نجیناه من الغم، از غم و غصه نجاتش دادم. آخر آیه چه دلگرمی عجیبی به ما میده، میفرماد و کذالک ننجل مؤمنین، همین جوری من مردم مؤمن رو نجات میدم، با امید کامل، با تکیه کامل. بعد هر نمازی منم مثل شما این کارو میکنم، تا جایی که توجه داشته باشم از خدا بخواین خداوند این ویروس رو، شرش رو از سر کره زمین. من واقعا نمیتونم به یه عده خاص دعا کنم، به قول قدیمی ها دلم نمیاد، بالاخره این 8 میلیارد نفر روزی خدان، قیامتشون به ماچ برداره. همین جور که تو قرآن گفته، همین جوری که جواب یونس رو دادم، جواب شما مردم مؤمن رو هم میدم. این آب حوض رو میبینید، چه آب تمیز و صاف و داره موج میزنه. دکترای روزگار ما میگن بچه تا 6 ماهگی آب بهش ندین، همون شیر مادر بستش، اما از 6 ماه به بعد اب نداره. اونم چجوری آب بدین؟ یه دونه شیشه پستونکدار ادب و خونه بگیرین، درجه داره، اون درجه پایین پایینشو آب بریزین، کنار بچه هم بیشینین، مواظب باشین آب نپره تو حلقش، آروم آروم بهش. این بچه مردم یزیدیان گرگان صحرا چقدر آب میخواست؟ چقدر؟ یه لیوان میخواست؟ بچه 6 ماهی لیوان آب نمیخواد که. بچه 6 ماهی نهایتاً ابی عبدالله اگه یه ذره آب میدادین انگشتشو میذارد تو آب، میمالید به لب بچه، چقدر مگه آب میخواست؟ ای یگانه کودک یک تا پرست، ای به طفلی مسجد صحبای علاست، پسرم گرچه شیر مادرت خوشگیده است، شیر وحدت از لبت جوشیده است، غم خور ای آخرین سر باز من، غم خور ای مونس و هم راز من، غم خور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آگوش من، غم خوره کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویم می کشم، دست و پا کمتر بزن از بحر آب، چون خجالت میکشم من از ربا، میبرم تان که سیرابت کنم از خدنگ هر ملم خوابت کنم،